اومد محضر امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا جان روز عاشورا ماها به هم دیگه میرسیم، چجوری به هم دیگه تسلیت عرض بکنه؟ که امام باقر علیه السلام فرمودن این گونه به هم دیگه بگید: اعظم الله اجورنا و اجورکم و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. البته این یک پیام در واقع سیاسی هم دارد، اون اینه که ما آرزو میکنیم انشاءالله در زمره کسانی باشیم که اون نفر اصلی و واقعی که میاد به خونخواهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ما هم در معیت و همراه ایشون باشیم. اساسا یکی از آنچه که در حیات میایم، حالا نه هیئت، هر جایی که روزه باشه حضور پیدا میکن، ولو روزه توی خونمون، ولو روزه دو نفره، چون میدونی آنچه که توصیه شده و دستور العمل امثال مرحوم های قاضی رحمت الله علیه میفهمن روزه ها رو ترک نکنه، ولو هیچ جایی نیست. الان که الحمدلله موبایل یکی از کارهای خوبی که میشه ازش استفاده کرد، ما هر روز زندگیمون رو به توصیه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن که هر روز زندگیتون با امام حسین شروع بشه. حالا اگه اشتباه نکنم در توصیه مدل قرائت زیارت عاشورای مرحوم علامه طباطبایی این بود، به خصوص برای آقایون که از خونه میزنن بیرون، زیارت عاشورا رو میخونید تا به اول لن وقتی میرسی، یعنی صد لن، صد لن و سلام رو بذار از خونه زدی بیرون بگو، یعنی کل زندگیت در واقع آمیخته و نام و یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشه. نمیرسیم اینه که مرحوم علامه سید علی آقای قاضی طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن هر روز روزه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشه. هر روز هم خب طبیعتاً خب خیلی از ماها میگیم ما که روزه‌خوان نیستیم، سلام به امام حسین که میتونیم بدیم. این همه کرامات، این همه تشرفات میبینیم حتی به اندازه سلام‌هایی که به امام حسین علیه السلام دادن، اونه که دستشون از این عالم کوتاه شد، به اندازه تک تک سلام‌ها میگن میبینیم که حضرت اینجا با ما حساب کرد. هر جایی روزه میریم، حالا طبیعتا اینه که گاهی از اوقات آدم نگاه میکنه حالش، جنس حالش، مدل هیئت، مدل روزه‌خوانی، مدل برنامه‌هایی که هست، ممکنه آدم‌ها با یه دی در واقع یک علقه خاصی داشته باشن. خب خیلی از این آقایونی که من دستاشونو میبوسم، اینا گل سرسبدها و زینت مجلس مکتب و زهرا هستن، اینا از قدیم با حاج محمد آقا بودن. شد هر جای دیگه، مثلا خب برخی از اینا رو میدونم، مثلا منی که شهرستانی هم یه ساعت طول میکشه، برخی از نقاط تهران هستن که تا بیان اینجا یه ساعت طول میشه. اما عشق جوان ترا، اگر از یه جای دوردست مثل بنده کمترین میایین که برسین به هیئت، هر جای دنیا باشه، حتی روزه خانگی، علمای زیادی در این مسیر دیده شده ان که میگفتن آقا مسیر دوره، شما هم سن و سالی ازتون گذاشتیم، مثل مرحوم های بهاری، هم فهمید شما نمیدونید من قیامت بابت تک تک قدم هایی که رفتم تا به روزه رسیدم امام حسین با ما حساب میکنه. خب حالا امشب این روزه، امشب شب آخره، خب این چند شب و روزی که ما خدمت شما بودیم، حد اقلش اینه که من درک کردم این سختی هایی که به واسطه این در واقع مشکلات در این مکان شما ها متحمل بودید، گرما و انشاءالله رو هی میتابوندید و هی عرق از در واقع سر و کله و سرازیر میشد. اینو یه موقع فکر نکنید آقا این چه وضعیه، هیئت کم ما گذاشته. نه بابا، هیئت و همه اونهایی که حتی نه ارکان هیئت، نه فقط خادمای هیئت، هر کسی یه تعلقی به هیئت داشت سعی کرد تلاش کرد که بهترین اتفاق برای شما تو حوزه میزبانی رقم بخوره. ماها باید قدر بدونیم که امام حسین ما رو لایق دونست یه خورده تو سختی قرار بگیریم. بابت تمام اینها حساب کتاب میشه، اونم حساب کتابی که نه ماها حساب کتاب کنیم، حساب کتاب دریای بیکران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. او حساب کتابایی که هیچ وقت به ذهن ما نمیاد رو عرض بکنم، یکی از اون حساب کتابایی که هیچ وقت به ذهن نه من میاد نه شما، به خصوص اونایی که توی مثلا آشپزخونه خدمت میکنن، تک تک دونه های برنج، نه حتی اونایی که ما میخوریم، اونایی که توی آشپزخونه رو زمین میفته حتی حواسشون نیست، ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه اونا رو مینویسه و حساب میکنه. خیلی این دریای بیکران رحمت واسعه ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی زیاده. پول خرج کردیم، اذیت شدیم، قدم برداشتیم، به سر و سینه زدیم. شما در این عالم هستی در طی 1400 سال نمیتوانی کسی رو پیدا کنی امام حسین زیر دین مرام و معرفت و پول و خرج و کاری که برای امام حسین انجام داده باشه مونده باشه. کمترین نمونه ها رو به لحاظ مادی بخوایم در نظر بگیریم، عزیزان، برادران، موکب دارای ما، چه عراقی ها چه ایرانی هایی که میرن در عراق، ایام اربعین رو در نظر بگیریم. فردای روز اربعین طرف میگه من رفتم سر کار خونه خودم، من از همون فردا سهم امام حسین رو حساب میکنم میذارم کنار، نه سر سال بشه مثل خمس هی راه فرار رو هی نمیدونم اینجا هبه کردیم و اونجا این پولو دادیم آقا این میشه یا نه، اصلا بازی نمیکنن با امام حسین. چرا؟ چون آثار مادی شده. این وعده الهیه، خدا برای زیارت نه خانه خودش، ببخشید انشالله من از عزرات معصومه من میاد چون ما از روایات داریم میگیم دی. حتی برای زیارت قبر پیامبر نداریم، حتی برای زیارت قبر امیرالمومنین نداریم که پول قرض کن برو کربلا، اما برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک پول میتونی قرض کنی بری، نه یه پله بیا بالاتر، داره در روایات که میتونی فرش زیر پاتو بفروشی اما به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ما یه وقتای لوازم خونه رو میخواییم عوض کنیم میفروشیم، او وقتا بذاریم ما به تفاوت رو خرج کنیم بریم کربلا، آقا من لوازم خونه رو بخواد داره تو فروختم. همین به زبونم عشق بازی بکنیم با امام حسین. خیلی دریای رحمت واسعه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالاست و خیلی معرفت میخواد، خیلی معرفت میخواد. شب هشتم یادتون باشه حسین جان از یکی از مفاخر استان مازندران مرحوم آقا جان آیت الله کوهستانی رحمت الله علیه در شعرشون استفاده کرده بودن تو سینه زنی، یادتون حتما دی. مرحوم آقا جان کوهستانی رحمت الله علیه حیات توی بهشهر مازندران و کوهستان و شهید آباد و اینها رسمشون این بود، ادب میکردن میرفتن محضر عالم. ده روز محرم مرحوم آقای کوهستانی که بارها خدمت امام عصر علیه السلام تشرف پیدا کرد، اجازه نمیداد کسی پای سماور روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشین. گفت این ده روز کار خودم، سهم خودم. می رفتی هم می‌خواستی چای بخوری، میگفت برو توی روضه لحظه بیا بیرون که چای روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یعنی تا میتونیم خودمون رو انتساب بدیم به دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر چی هست و نیستم در خونه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همه خیرات در خونه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اهل بیت کلهم نور واحد از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد یا چرا میگن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة، آفرمودن مثل ما اهل بیت کلنا سفن النجاة ولکن سفینه الحسین اوسع و اسرع. و امروزی ها مثل شهدا اونایی که دیگه دلشون تنگ اومد، مثل از تمال فضل عباس علیه السلام میخوان به نتیجه برسن، میگن خودشون رو برسونن به کشتی نجات ابو عبدالله الحسین علیه السلام. تو تمام زمینه‌ها، مادی و معنوی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، هر آن چه در این عالم هستی بهش نیاز داری به ابو عبدالله الحسین علیه السلام متوسل شو. هر چی میخوای از در خونه حسین ابن علی علیه السلام هیچ جای دیگه نرو. خود اهل بیت یاد ما دادن، یعنی حتی اونایی که دنبال امام عصر علیه السلام میگردن بازم راهش ابو عبدالله الحسین علیه السلام. وقتی پیامبر رو در عالم رؤیا زیارت کرد گفت آقا دوست دارم امامم رو ببینم. آقا رسول الله فرمودن یک سال هر صبح حشم بر مصائب پسرم حسین گریه کن. بعد یک سال رسید خدمت امام عصر علیه السلام. اینا کلیدواژه های کلیست. اینی که اگه میگیم ما ملت امام حسینیم، بله یک جنبش جنبه سیاسیه. ما به خاطر این احوالات اگه نبود ما مبحث خانواده مثل پارسال آماده کرده بودیم تقدیم محضر شما داشته باشیم. یاد بگیریم خونه هامون، اخلاق هامون، رفتار من پدر با همسرم، با فرزندم، با پسرم، با دخترم امام حسینی باشه. یعنی هممون رنگ و بوی امام حسینی بدیم، نه فقط پیرن مشکی امام حسین بپوشیم، نه فقط سینه زن امام حسین باشیم. شش دنگ هر کسی ما رو میبینه، از ادب ما به فهم ما امام حسینی هستیم، از اخلاق ما به فهم ما امام حسینی هستیم، از رفتار، از کسب و کار ما به فهم ما امام حسینی هستیم، از منبر رفتن ما بفهمن که فلانی خیلی امام حسینیه، از امام جماعت توی اون منطقه شهرت به این داشته باشیم یه امام جماعت ما خیلی امام حسینیه. آقا اینا خیلی کارو انجام میداد، تحلاتی اینا، کاسبی بگن توی اون محله برو فلان رستوران غذا بخور، فلان ساندویچی غذا بخور، فلان نمیدونم جگرکی و فسفود غذا بخور. چرا؟ چون فلانی خیلی امام حسینیه. بعد ما با کارمون پرچم امام حسین رو بالا میبریم. پرچم امام حسین فقط تو هیئت امام حسین بالا نمیره، ما هر جایی هستیم یه جوری باید زندگی کنیم پرچم امام حسین رو ببریم بالا، با رفتارمون، با عملمون، با زندگیمون، با سبک و مدل زندگی هامون یه کاری بکنیم همه جا توی خونه هامون بچه هامون ما رو به امام حسینی بودن بشناسن. با افتخارم عرض میکنم دست تک تک سینه زنا و میوندارا رو میبوسم، میگم فلانی میوندار هیئت امام حسینه. چه اشکال در ما تو خونه هم بچه هامون ما رو اینجوری بشناسن؟ یعنی یه میوندار، یه سینه زنی که تو خونه هم اخلاقش امام حسینیه. یا اگه امام حسینی بودن اینه من افتخار میکنم امام حسینی باشم. همه امام صادق علیه السلام فرمودن، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن یه جوری زندگی کنید مردم شما رو میبینن از مدل زندگی شما یاد ما بیفته. همین خواستم عرض بکنم، تهش برسم به فرمایش امام صادق علیه السلام، کونو لنا زینا. پدرها دوست دارید بچه هاتون یه جوری درست زندگی کنن، پوز بچه هاتون رو بدید. یه جایی میرسن، توی جمعی میرسن، حتی توی هیئتی میرسن، کیف بکنی، سرتو بالا بگیری، بچه تو معرفی کن، فداتون میشم جوان ترا، یه جوری نوکری کنیم امام حسین پوز ما رو بده. اصلا هم دور از ذهن و آرمانی و آسمانی نیست، رو زمین صحبت میکنم، چون امام علیه السلام فرمودن شیعیان ما از زیادی گل ما خلق شده. پدر واقعی ما امام عصر علیه السلام، عزادار واقعی امروز وجود نورانی حضرت بقیت الله العظم. قلب نازنین حضرت امروز در فشاره، باید مراقب باشیم. تمام مصائبی هم که در طول سال از ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشنویم، میخونیم، برش گریه میکنیم، همه اونها در واقع امروز اتفاق افتاد، اونم از صبح تا به الان. از کدام زاویه باید مصائب امروز رو بیان کرد نمیدونم. اجازه بدید از تولد حضرت بگم که از همون روز اول برای ماها فکری شده بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
استاد
داره که جبرائیل امین بر آقا رسول الله وارد شد، خدا سلامت رسونده، پیغامی داره که به یه زوجی باید برسونی. اون زوج علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهم است. خدا میخواد یک فرزندی بهشون عنایت بکنه، اما یک فرزندی میخواد بهشون عنایت بکنه با این ویژگی ها. روایت این گونه میگه، میگه جبرائیل امین به پیامبر عرض کرد یا رسول الله، خدا یه پسری میخواد به حضرت زهرا عنایت بکنه به نام حسین، اما توی مقدراتش یک شهادتی نوشته است از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت کسی اینجوری به این بلای عظیم مبتلا نخواهد شد. خب طبیعی برای هر پدری این خبر برای اینکه بره به جگرگوشه و دخترش بده سخت. آقا رسول الله وارد شد بر حضرت زهرای مرضی سلام الله علیه. این هم نکته جالبی بود، آقا وقتی با حضرت زهرا صحبت کردن که امیرالمومنین نبودن، خب با دخترشون راحت تر بودن دیگه. شاید هم الان میگن باباها دخترین نه دخترها بابایین، پیامبر ما هم این گونه بوده. شروع کردن صحبت کردن، خبر جبرائیل رو به حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها دادن. حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها گریه کردن، عرض کرد پدر جان من چنین فرزندی نمیخوام. مادر دیگه در ساحت مادری، نه تمرد از بندگی، من چنین فرزندی نمیخوام. جبرائیل رفت، میگن این رفت و برگشت چند بار طول کشید تا خدا برای حسین در محضر حضرت زهرای مرضیه این بریز و بپاشا مالا از قبل تولد آغاز شد. جبرائیل امین بر رسول الله وارد شد، خدا سلامت رسونده، گفته من ما به ازای این پذیرش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها یه امتیازاتی هم به ابا عبدالله الحسین علیه السلام میده. یکی از اون امتیازات اینه، نسل امامت رو من در ذریه ابا عبدالله الحسین علیه السلام برم میده. آقا ما اگر میگیم ملت امام حسینیم، تأسی به امام عصر علیه السلام هستیم، چه امام عصر علیه السلام هم از فرزندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دو، یک شعاع 12 یا 12.5 متری از دور تا دور گودی قتلگاه، اونجا جبرائیل امین به پیامبر عرض کرد خاک اونجا را برای هر بیماری برای زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام شفا قرار. سه، هر کسی خودش رو برسونه تحت قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعا داشته باشه، اونجا رو محل استجابت دعا قرار داد. وقتی این سه تا امتیاز رو، این سه تا نکته رو که بیان کردن، حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها گریستن، اما عرض کرد پدر جان قبوله. خب طولی نکشید، بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها متوجه شد در رحم فرزندی دارد. اما از همون آغازینی که به لحاظ تشکیل این سخت و میرسه به یک مرحله‌ای که قلب در درون او قرار میگیره، حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها متوجه مصیبت شد. حضرت یوسف علیه السلام وقتی در درون چاه افتاد، خاک بر دهان من، برای اینکه جا بیفته میگم ها، حتما این عبارت مال حضرت یوسف نیست، من برای اینکه جا بیفته عرض میکنم، خیلی قرض زد سر خدا، خیلی منت گذاشت. از جالبتر این، خدا رو به انبیای عظام الهی هم قسم میداد، از جمله به پدر بزرگوارش جبرائیل امین اومد گفت یوسف چته؟ کدوم پیامبر کاری کرد که برگردن خدا حقی داشته باشه؟ همه اینها به خدا بدهکاران، از جمله پدرت حضرت یعقوب. گفت مگه میشه؟ گفت بله، چون من از طرف خدا به پدرت خبر سلامتیت رو دادم، گفتم تو سالمی، گفتم ما مراقب یوسفت هستیم، گفتیم، اما پدرت به هر کسی رسید گفت خدا با من چه کرد. به هر کی رسید گفت ببین خدا با ما چه کرد، پسرم رو از من گرفت، منو به این روز مبتلا کرد، منو به ابتلاء عظیمی مبتلا کرد خدا. پدر تو حقی به گردن خدا نداره، خدا به گردن پدر تو حق داره. اما یوسف بدان فقط یک گروه هستن بر گردن خدا حق دارن، و اون فرزندان پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فقط اینها هستن، فقط ابا عبدالله الحسین علیه السلام به گردن خدا حق داره، فقط علیه به گردن خدا حق داره. علی بود به خاطر خدا صبر کرد، جلو چشمش به ناموسش جسارت شد. بقیه اگر رسید کار به یه جایی صبر کردن، آقا مظهر صبر دیگه حضرت ایوب، درسته؟ آقا مرحله به مرحله مبتلا شد تا یه جایی که هر مرحله‌ای که میگذشت میگفت خدا اینا رو داده، اینا رو گرفته، تا رسید یه جایی که بیماری به جانش افتاد. بیماری به جانش افتاد، شروع کرد نق زدن، انتقاد کردن، گلگی کردن به خدا. بهش خطاب شد ایوب، اونها رو هم تو صبر نکردی، ما به تو صبر عنایت کردیم. الان هم همینه، به جای اینکه صبر بکنی داری، این مظهر صبره، گلگی کرد. اما هم تمام انبیای عظام الهی گذشته برای نجات در بحرانهایی که قرار می گرفتن، حضرت جبرائیل امین روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو برشون می خوند، اولین روزه خان اونجا بودن، هم برای نبی مکرم اسلام. هر بار می اومد به دخترش سر بزنه می گفت بابا جان این طفل در درون رحم من هی میگه العطش، بابا جان این داره منو آتیش میزنه. اون قدری ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم در درون رحم هم بعد از این عالم مادی آمدن، اون قدری تشنشون میشد، حتی زهرای مرضیه سلام الله علیها بیت لحظان میخواستن برن یه ظرف آبی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام میبردن. این سن کودکی وقتی میومدن بیرون بازی میکردن، یکی از این بچه ها کارش سقایت بوده، همیشه یه ظرف آب داشت، تا حسین علیه السلام تشنش میشد حضرت رو سیراب بکن. روایت داریم ما در عالم همه خیرات یک سقفی داره الا سقایت، هم به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سقایت ساقی بودن، رفع آتش برای بندگان، ثوابیه که سقف نداره. هیچ کاری ازمون بر نمیاد. لذا وقتی اگه این موکبایی که کوچه و خیابون و جای مختلف هست مراقب باشیم، اینا احترام داره. و این ذکر و فدیناه و به ذبح عظیم هم تمام انبیا در طول تاریخ، انبیای اولوالعزم ازش استفاده کردن تا رسید نوبت پیامبر عظیم و شأن اسلام. دیشب بود عرض کردم یا دیروز، کار نیمه تمام پیامبر رو ابو عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد و اینجا بود که پیامبر فرموده بودن حسینون منی و انا من حسین، چون تنها پرچمی که تا قیام قیامت برافراشته از پرچم ابو عبدالله الحسین علیه السلام. همه آنچه که در طول تاریخ اتفاق افتاد و وجود نورانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حتی مهمترین مأموریت حضرت در کربلا، میگیم السلام علیک یا ساقی العطاشا، این مرتبه بلند و بزرگیه. شون کارش این بود، مأموریتش این بود هر موقع ابا عبدالله الحسین علیه السلام تشنه شدن حضرت رو سیراب کنن. یکی از اون جاهایی که اومدن برن به میدان که دیروز عرض کردیم به خاطر این بود، آقا من مأموریتم این بود به شماها آب برسانم، دیگه الان دسترسی به آبی وجود نداره. میگه آقا جان وقتی مأموریتم رو که نمیتونم انجام بدم دیگه زنده ماندن برا عباس سخته. آقا بذار قبل از این که شما رو غریبتر از این ببینم من برم در دل میدان، علمداری من باشه به قیامت، سقایت من برای شما باشه در قیامت. دنیا انگار اونقدری بر من تنگ اومده نمیخواد اجازه بده من این مأموریت رو برای شما انجام بده. دو سه تا اتفاق از ظهر به بعد به خصوص بعد از نماز امروز بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی سخت اومد، که یکی از اونها حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم به مرحوم علامه مجلسی بیان فرمودن چرا وداع پسرم حسین رو کم میخونه، هم روزه وداع پسرم حسین رو بخونه. میدونید حضرت امروز چند تا وداع داشت با شخصیت های مختلف و حتی با خانواده چند مرحله وداع داشت. چرا؟ برای اینکه یه مقداری از این ترس بچه ها ریخته بشه. اما یه جایی همه متوجه شدن این وداع دیگه وداع آخره. اونجایی هم بود که اومد زینب کبرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینه، حضرت رقیه رو صدا زدن علیکن من السلام. این سلام در عرب یعنی خداحافظی. همه سراسیمه اومدن بیرون. این وداع حضرت رو هم وقتی متوجه شدن، تاریخ نوشته ها، زنها شروع کردن این خاک کربلا رو میگرفتن به سرشون ریختن. آره. داره که میگن وقتی این وداع آخر حضرت اومد این زنها هی به خودشون میلرزیدن. آخه اینا هیچ وقت آمادگی این که با نامحرم جایی برن رو نداشتن. ببخشید اون قسمت فهم خودم رو عرض میکنم، شاید حتی عمه جان امام زمان ما فکر میکرد یه بدایی حاصل میشه. این که منتظر لشکر امام حسین بود برای همین بدائه بود که لشکر میاد ما از این غربت نجات پیدا میکنیم. شد روز ششم هفتم گفت حسین جان گفتی لشکرم میاد، پس کو این لشکره؟ دید از دور گرد و غباری داره میاد، شش نفر دارن میان. آفرمودن لشکر من داره میاد حبیبه، عرض کرد حسین جان سلام من زینب رو به حبیب برسون. کار حسین در غربت به کجا رسید؟ 6 نفر دارن میان میگه لشکر من داره میاد. امروز همه مخدرات و سرآمدشون زینب کبری سلام الله علیها یقین پیدا کردن که دیگه نه لشکری هست نه بدایی هست و همه باید آماده اسارت بشن. و این آخرین وداع حضرت رو حضرت با امام سجاد علیه السلام دوبار وداع کرد. اما اینجا با اهل خیمه که مهمترین اینها بود، خب همه اومدن، به خصوص حضرت سکینه سلام الله علیها اومد روی پاهای مبارک پدر نشست. حالا ما تو عکس بچهای شهدا زیاد میبینیم دیگه، حالا برای همه پدرها حتما اتفاق افتاده، برای پدر بزرگا هم اتفاق میفته، میرن این نوه ها میان سری برای اینکه خودشون رو شیرین جلوه بدن رو پاها میشینن، دستو محکم مینازن دور گردن. حضرت سکینه سلام الله علیها اومد دستو انداخت دور گردن بابا، گفت بابا من با تو خداحافظی نمی کنم و نمیذارم جایی بری، منو با کی میخوای بفرستی من ادامه سفر رو؟ بابا تا به اینجا به ما گفتین ما داریم میریم مهمونی، این بوده مهمونی؟ من تازه مهمونی بدون تو هم جایی نمیرم بابا جان، من اجازه نمیدم. هی این بانوان میگفتن حسین جان چرا داری این کار رو میکنی؟ آقا یه مرحله بعد رو براشون بیان فرمودن، چرا اومدی اینجوری خداحافظی بکنی؟ چرا داری میری به سراغ مرگ؟ آقا فرمود خواهرم زینب جان، چون اگر من نرم سراغشون اونها میان تو خیمه ها. یا غیرت الله، و این برا حسین سخته، هنوز تا زنده است ببینه دشمن به سمت خیمه های ناموسش حرکت کرده. یا غیرت الله، شاید از این جنسش رو عرض میکنم، ببخشید منو عرایزم رو تمام بکنم، نزدیک اذان هم هستیم. شاید از این جنسی که باورش نمیشد، از بین این مخدراتی که گریه میکردن میلرزیدن خاک بر سر و صورتشون میریختن، 2 نفر خداحافظی نکردن. یکی حضرت سکینه سلام الله علیها بود که عرض کردم آقا هر کاری کردن خواهرشون حضرت زینب کبری سلام الله علیها باش خداحافظی نکرد، یعنی نمیتونست باور کنه. من برداشتم اینه، ببخشید، نمیخواست باور کنه. آخه حسین این همه زحمت رو منو کشیده، اگه میشه حسین منو بین این همه نامحرم رها بکنه؟ حسین حتما اول فکری به حال من بر میداره. حسین جان من با این دختران چه کنم؟ من با این زنان بیوه چه کنم؟ من با این بچه های دمبخ چه کنم؟ خیلی های اینها تا برسن به کربلا شهید شدن ها. یعنی اون دغدغه‌ای که زینب کبری سلام الله علیها داشت دغدغه واردی بود. خب خانم حضرت سکینه هم که نمیخواست، یکی از اون جاهایی که گفت اینجا بود، گفت بابا جان رد و الى حرم جد. نه اینا خیلی نامرده بابا، اینا چشم ناپاکن، اینا به ما بد نگاه میکنن، اینا ما رو با تازیانه میزنن، اینا دار و ندار ما رو به غارت میبرن بابا، اینا ما رو به محله برده فروشا میبرن بابا. آقا دید از این ادبیات ناقص بنده است، آقا دید از پس این 2 نفر بر نمیاد، اینا دل نمیکنن. آقا سوار مرکب شدن برن، دیدن که انهو هرچی دستور میدن زلجنا حرکت نمیکنه، سرشو انداخت پایین. آقا نگاه کرد دید این نازدانه دوباره دستو انداخت دوره دستهای اسب حضرت و زوجناه حضرت. آقا دوباره پیاده شدن. اینجا دل حضرت سکینه سلام الله علیها رو به دست آوردن. جدای از مخدرات و اهل خیمه، جداگانه آقا اومدن پایین این نازدانه رو در آغوش گرفتن. بابا جان خدا خواست ما رو اینجوری ببینه، خدا خواست حسین با زن و بچهش بیاد در کربلا. اینجاست تنها کسی که به گردن خدا حق داره، حسین ابن علی علیه السلامه. سنگ تمام گذاشت برا خدا. عرض کرد خدایا از حسینت راضی شدی یا نه؟ خطاب رسید حسین جان من از تو راضی شدم، حالا بگو من خدا چه کنم تا توی حسین از من راضی بشی. اونجا فکر امروز من و شما بوده. خدایا گناهکارای امت جدم رسول الله رو به من حسین ببخش. آقا فدا شد که پرچم ما بالا بره، آقا فدا شد ما رشد پیدا کنیم، آقا فدا شد ما کامل بشیم، آقا فدا شد ما آدم بشیم، آقا فدا شد ما بندگی رو یاد بگیریم. حضرت سکینه سلام الله علیها رو راضی کردن، ایستادن نظارگر. آقا سوار مرکب شدن حرکت کنن، دیدن یه صدایی از یک گلوی خسته میاد، مهلا 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 یا ابن الزهرا. داداشم انگار کاری نمیتونم انجام بدم. اما حسین جان یقین پیدا کردم که این دیگه آخرین خداحافظی و آخرین لحظاته، اما به احترام مادرم از رو مرکب بیا پایین. او یه وصیتی مادرم انجام داده بود، اون وصیت رو در ای عالم هستی یه نفرم باید انجام بده و اونم منم. زینب حسین جان میشه این دکمه های لباست رو باز کنی؟ آقا داره میره به جنگ، خواهرم الان دکمه های لباس. نه آخه مادرم وصیت کرد. این چی بهش میگی؟ این نه، اینجا رو، توی این گودی رو. مادرم گفت تو این گودی گلو رو از طرف من روز عاشورا ببوس. آخ من بمیرم، طولی نکشید، طولی نکشید. رو تل زینبیه ایستاده، دید اون ملعون نشسته رو سینه حسین. آقا نتیجه وصیت رو دیدین؟ اگر بوسه زینب نبود اون خنجر، خنجر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میبرید. اما هر چی زحمت کشید اون ملعون دید نمیشه، گفت اینجا جاییه که وصیت مادرم اجرا شد. خواهرم زینب بوسه زد، این خنجر خنجر حسین رو نمیبره، تلاش نکن. اون ملعون از رو سینه حسین بلند شد. یا بقیت الله با چکمه های نسش بدن حضرت رو برگردو. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، علیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هم تمام امروز هم در حین اذان، تا اذان تمام بشه تا آماده بشید برای نماز، برای سلامتی حضرت خیلی دعا کنید، برای سلامتی حضرت امروز صدقه پرداخت کنید، مبلغش مهم نیست، ولی عرض من و توصیه بنده که از بزرگترها یاد گرفتم اینه که مرحله به مرحله صدقه پرداخت کن. اگر با این گوشیتون یا کارتخان الان 10 تومن کشیدی، یه ساعت دیگه دوباره 10 تومن بکش. حالا 10 تومن من عرض میکنم، بگو 1000 تومن، اما یه ساعت دیگه دوباره دم به دم به امام زمانت امروز داری میگی آقا سلامتی تو برام مهمه، آقا جون سلامتی تو برام موضوعیت داره، امروز من برای زن و بچه هم صدقه نمیدم، اما برای سلامتی تو صدقه میدم. انشالله این کار رو انجام بدیم، انشالله تعالی بتونیم درک کنیم، انشالله بتونیم بهره واقعی رو همراه با معرفت، انشالله هممون اربعین مهمان صحن و سرای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مسیر مشایعه اربعین باشیم، همین هیئت با همین پرچم با همین دوستان و عزیزانی که به سر و سینه میزنه، انشالله همه کنار هم دیگه باشیم. اونایی هم که نقدینگی اگر دارن دوستان دارن شروع میکنن جمع بکنن، اشکالی نداره پرداخت کنن. اونایی هم که ندارن اگر کارتخان داره هیئت بیاره در بین عزیزان دوری بزنن. اونایی هم که نه تو این سامانه های کمیته حضرت امام رحمت الله علیه صدقه رو پرداخت کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.